بسم الله الرحمن الرحيم. بسم رب الشهداء والصديقين. زنی بسیار مؤمن به پسری در خیابان گفت: دلیل اینکه پادشاه قدرت فراوانی دارد این است که با شیطان هم پیمان شده است. پسرک گیج شده بود. کمی بعد وقتی پسرک به شهر دیگری سفر می کرد، صدای مردی را در کنارش شنید که گفت: تمام این سرزمین متعلق به یک نفر است، حتما شیطان در این کار دست دارد. در اواخر بعد از ظهری تابستانی، زنی زیبا از کنار پسر رد شد. کشیش با عصبانیت فریاد زد: آن زن دست پرورده شیطان است. از آن به بعد پسرک تصمیم گرفت شیطان را بیابد و وقتی موفق شد گفت: آنها میگویند تو میتوانی انسانها را قدرتمند، ثروتمند و زیبا کنی. شیطان پاسخ داد: دقیقا اینطور نیست. تو فقط نظر کسانی را شنیده ای که میکوشند موجب پیشرفت و ترقی هم شوند. در واقع من کتاب های فراوانی ندارم. چند سال پیش با این ایده که از حداقل مایملکم حد اکثر استفاده را بکنم تصمیماتی گرفتم. مفهومش این نیست که تصمیم گرفتم تاریک دنیا شوم، برعکس، خلاص شدن از شر چیزهای فراوانی که مالکشان هستیم آزادی فراوانی به ما ارزانی می دارد. برخی از دوستانم زن یا مرد شکایت می کنند که چون زیاد لباس دارند اوقات زیادی از زندگیشان به بتالت می گذارد تا تصمیم بگیرند چه بپوشند. حالا که لباسهای کمدم را تنها به لباسهای مشکی اختصاص داده ام، دیگر دچار چنین مشکلی نمی شود. البته من نمی خواهم در مورد مد صحبت کنم و تصمیم دارم درباره کتاب سخن بگویم. برای اینکه به هدفم برسم تصمیم گرفتم تنها 400 کتاب در کتابخانه‌ام نگاه دارم. بعضی از این کتاب‌ها را بنا به دلایل عاطفی و برخی دیگر را به این دلیل که به طور مرتب بازخوانیشان می‌کنم نگاه داشتم. این تصمیم را بنا به دلایل مختلفی گرفتم و یکی از آن دلایل این بود که با دیدن کتابخانه‌های گردآوردن کتاب‌هایش یک عمر طول می‌کشید و بعد از درگذشت صاحب آن کتاب‌ها را بدون هیچ حرمتی به فروش می‌رساندند، ناراحت می‌شدم. در ضمن چه لزومی دارد این همه کتاب را در خانه نگه داشت تا به دوستانم ثابت کنم چقدر با فرهنگم، تا دکوری برای اتاقم باشد؟ کتاب‌هایی که خریدم می‌توانند در یک کتابخانه عمومی بیشتر از خانه مورد استفاده قرار گیرند. همیشه می گفتم به کتاب هایم احتیاج دارم چون ممکن است بخواهم مطلبی در آنها بیابم، اما حالا هرگاه می خواهم مطلبی پیدا کنم رایانه را روشن می کنم، کلمه یا کلماتی کلیدی را تایپ می کنم و هرچه نیاز دارم روی صفحه رایانه ظاهر می شود. اینترنت بزرگترین کتابخانه روی زمین است. البته هنوز هم کتاب می خرم چون جایگزین الکترونیکی ندارد، اما به محض اینکه مطالعه کتابی را به پایان میرسانم یا آن را میبخشم و یا به کتابخانه عمومی هدیه میدهم احساس رضایت و آرامش خوبی مرا فرا میگیرد. وقف کتاب پدیده و امری تحسین شده و بسیار نیک است. قصد من این نیست که با این کار درختان جنگل را نجات دهم یا بخشش کنم، فقط معتقدم هر کتابی باید سفر خودش را طی کند و نباید محکوم به حبس در قفسه ای شود. از آنجایی که من یک نویسنده ام و از این راه امرار معاش می کنم، شاید این حرف ها به ضررم باشد. به علاوه هرچه کتاب بیشتری خریداری شود پول بیشتری عایدم می شود، اما به نظر من این کار یک بی‌انصافی در حق خواننده است، به خصوص در کشورهایی که بخش زیادی از بودجه دولت برای خرید کتاب کتابخانه‌ها بر اساس دو معیار اصلی انتخاب کتاب نیست، یعنی لذت خواندن و کیفیت متن. چرا باید این اتفاق بیفتد؟ بیایید اجازه دهیم کتاب‌هایمان آزادانه سفر کنند تا دست های دیگری آنها را لمس نمایند و چشمان دیگری از خواندنشان لذت ببرند. حالا که در حال نوشتن هستم، شعری از بورگه را به طور مبهم به یاد می آورم که از کتاب های سخن می گوید که هیچگاه بار دیگری گشوده نمی شود. در حال حاضر کجایم؟ در قهوه خانه ای نشستم که در شهر کوچکی در پیرن است و از باد پنکه لذت می برم، چون گرمای بیرون طاقت فرساست. آثار کامل بورگه را در خانم است که چند کیلومتری از اینجا که مشغول نوشتن هستم فاصله دارد. او یکی از نویسندگانی است که مدام آثارش را بازخوانی می کنم. پس چرا نظریه‌ام را آزمایش نکنم؟ از خیابان عبور می کنم و 5 دقیقه راه می روم تا به قهوه خانه دیگری می رسم. این قهوه خانه مجهز به رایانه است، مکانی که نام جالب اما متناقض قهوه خانه سایبر را دارد. با صاحبش احوال پرسی می کنم. 1 لیوان آب معدنی سرد سفارش می دهم. سراغ رایانه می روم و در قسمت جستجو برخی کلماتی را که به یاد دارم به همراه نام نویسنده تایپ می کنم. کمتر از 2 دقیقه شعر در مقابلم قرار می گیرد. خیابانی در این نزدیکی است که گام ها دیگر آن را نمی پیمایند. آینه ای هست که برای آخرین بار چهره ام را دید. دری هست که برای آخرین بار آن را بستم. میان کتاب های کتاب خانم که اینک پیش روست، کتاب هایی هست که دیگر بار آنها را نخواهم گشود. نسبت به بسیاری از کتاب هایی که بخشیده بودم دقیقا چون این احساسی داشتم. احساس می کردم دیگر هیچگاه آنها را نخواهم گشود، زیرا همواره کتاب های جدید و جالب و متنوع دیگری چاپ می شوند و من عاشق مطالعه ام. حالا فکر می کنم مردم باید کتابخانه داشته باشند. به طور کلی نخستین تماس یک کودک با کتاب به واسطه کنجکاویش نسبت به مجله ها به مجله هایی است که جلدشان حاوی تصویر و حروفند. اما به نظر من این هم جالب است که وقتی مشغول امضای کتابهایم هستم، خواننده‌ای با یکی از کتابهایم که چندین دست گشته نزدم می آید. این مطلب نشان می دهد آن کتاب درست مانند ذهن نویسندش هنگام نوشتن سفر کرده است. روزی در زمستان سال 1981، 1 سال قبل از تولد حقیر، با همسرم در خیابان‌های پراگ قدم می‌زدیم تا به مرد جوانی رسیدیم که از ساختمان‌های اطراف نقاشی می‌کرد و اسکیس می‌زد. هرچند هنگام مسافرت از حمل بار به این طرف و آن طرف وحشت دارم و من و همسرم هنوز مسافرت‌های زیادی پیش رو داریم، از یکی از نقاشی ها خوشم آمد و تصمیم گرفتم آن را بخرم. وقتی پول را درآوردم تا به آن مرد بدهم، متوجه شدم علارغم دمای 5 درجه زیر صفر دست کشی به دست ندارم. پرسیدم چرا دست کش نپوشیده ای؟ گفت تا بتوانم قلمم را به دست بگیرم و برایم گفت که زمستان پراگ را تحسین می کند و بهترین فصل برای کشیدن نقاشی شهر است. بعدی از فروش نقاشیش خوشحال بود که از من خواست به رایگان تصویری از همسرم بکشد. هنگامی که منتظر بودم تا نقاشیش تمام شود، متوجه اتفاق عجیبی شدم. 5 دقیقه مشغول گفتگو بودم و در این مدت هیچ کدام با زبان دیگری آشنایی نداشتیم. با اشاره، لبخند، حالات صورت و میل به سهیم شدن در چیزی، حرف یکدیگر را می فهمیدیم. مفهوم آن میل ساده برای سهیم شدن این بود که می توانستیم بدون واژه ها وارد دنیای یکدیگر شویم. Welcome to our world، جایی که همه چیز همیشه روشن و واضح است و خطر سوء تفاهم وجود ندارد. پائولو کوئلیو میبینید برای چی یک نویسنده آثارش پرفروش میشه، مشهور میشه؟ بی خود نیست، بدون دلیل نیست. شما بگید بر اساس شانس یا یک مکانیزمی ایشون پر، اگر هم همچه اتفاقی بیفته که مثلا بر اساس مکروفریب یا یک تز و تاکتیک مارکتینگ یا دیجیتال مارکتینگ که الان خیلی رو فرم برای فروش کالای بنجل و یک نوع اکتساب درآمد حرامه و برای القا کردن یک شایعه بر ضد مثلا یک حکومت، بر ضد یک انقلاب، بر ضد یک سری افراد پاک دست و پاک نیت، به غیر از اونها که ممکنه این اتفاق بیفته بعد روسیاهی به جا میگذاره، مثلا یک نویسنده بیاد با تاکتیک ها و روش های شعبد گونه و شعبد مانند و بسیار عجیب و غریب و خیلی در این حال ساده بیاد یک کتابی از خودش رو ورد زبون ها بکنه و در این حال میبینیم که بعد از یه مدت همه متوجه میشن و ممکنه که مثلا یه حالتی مسکن دو سه ماهی بوده که ایشون با مکروفریب و نیرنگ و روش های مارکتینگ فروخته و مشهورم شده، ولی مردم میفهمن که ایشون نه نویسنده قوی هست و اصلا چیزی نیستش و فراموشش میکنن و اون چیز، اون نویسندهی ماندگار میشه در اذهان و در تاریخ میمونه. نگاه کنید با چند خط کل علم ارتباطات که یک ارتباط سالم بدون پارازیت و نویز و خالص و استاندارد شکل گرفته رو میان توضیح میدن و در یک قدم زدن ساده توی شهر پراگ ایشون یک داستانی پر از محتوا و پر مغز رو برای خواننده بیان میکنن. معجزه چیست؟ معجزه دارای تعاریف گوناگونی است، عملی علیه قوانین طبیعت، عملی الهی هنگام بحرانی شدید، عملی که از نظر علمی غیر ممکن است و غیره و غیره استرا. اما من برای معجزه تعریف خودم را دارم. معجزه عملی است که روح را مملو از آرامش می کند، گاهی اوقات در قالب شفا یا برآوردن آرزوی تجلی می کند. مهم نیست، نتیجه این است که پس از وقوع معجزه ما نسبت به لطفی که خداوند ارزانی کرده احساس احترامی عمیق میکنیم. حدود 20 سال پیش هنگامی که هیپی بودم، خواهرم از من خواست پدرخوانده اولین دخترش شوم. هیجان زده شدم، به خصوص از اینکه از من نخواست موهایم را کوتاه کنم. در آن زمان موهایم تا کمرم میرسید. به هدیه‌ای گران قیمت برای مراسم غسل تعمید بخرم چون پولی نداشتم خوشحال شدم. فرزندش به دنیا آمد. یک سال گذشت و از مراسم غسل تعمید خبری نشد. فکر کردم شاید تصمیم خواهرم تغییر کرده است و به همین دلیل رفتم تا دلیلش را جویا شوم. پاسخ داد: تو هنوز هم پدرخوانده او هستی، اما موضوع از این قرار است که برای نیاچیکا نذر کردم و میخواهم غسل تعمید دخترم در با ایپندی برگزار شود، چون نذرم برآورده شده است. نمیدانستم با ایپندی کجاست و تا به حال نام نیاچیکا به گوشم نخورده بود. دوران هیپیگری را پشت سر گذاشتم و مدیر تولید یک شرکت ضبط آثار صوتی شدم. خواهرم صاحب فرزند دیگری شد و هنوز از غسل تعمید خبری نبود. سرانجام در سال 1987 دو خانواده او و همسر سابقش تصمیم گرفتن به با ایپندی بروند. در آنجا بود که دریافتم نیاچیکا که پول کافی برای گذران زندگی نداشت، 30 سال آخر عمرش را صرف ساختن یک کلیسا و کمک به فقرا کرده بود. وارد مرحله بسیار آشفته‌ای از زندگیم شده بودم و دیگر به خدا اعتقاد نداشتم. یا بهتر بگویم معتقد بودم دنیای معنوی اهمیتی ندارد و آنچه مهم است تنها امور مربوط به این دنیا و چیزهایی است که در همین دنیا می‌ستانید. رؤیاهای جنون‌آمیز جوانیم را رها کرده بودم که در میان آنها رؤیای نویسنده شدنم هم وجود داشت و دیگر تمایلی نداشتم به دنیای آن رؤیاها بازگردم. به آن کلیسا رفته بودم تا به وظیفه اجتماعیم عمل کنم. هنگامی که منتظر بودم تا مراسم غسل تعمید آغاز شود، مشغول پرسه زدن در اطراف شدم و سرانجام به خانه کوچک و محقر نیاچیکا رسیدم که نزدیک کلیسا بود. دو اتاق، محرابی کوچک با تصاویری از چند قدیس و گلدانی که حاوی دو روز قرمز و یک روز سفید بود. ناگهان به طور غیر ارادی برخلاف طرز فکری که در آن زمان داشتم نظری کردم. اگر روزی بتوانم یک نویسنده شوم، در سن 50 سالگی به اینجا باز می‌گردم و دو روز قرمز و یک روز سفید با خودم می‌آورم. تصویری از نیاچیکا به عنوان یادبود آن مراسم غسل تعمید خریدم. در راه بازگشت به ریو تصادفی شد. ناگهان اتوبوس جلوی من ترمز کرد. در یک چشم بر هم زدن موفق شدم فرمان را بچرخانم و شوهر خواهرم نیز همین کار را کرد. اما اتومبیل پشتی با شدت به اتوبوس خورد، منفجر شد و چندین نفر کشته شدند. کنار خیابان ایستادیم و نمی‌دانستیم باید چه کنیم. دستم را در جیبم کردم تا سیگاری درآورم، اما تصویر نیاچیکا را بیرون آوردم که در سکوت پیام حمایتش را به من می‌داد. درست از همان جا بود که سفرم به سوی رؤیاها و جستجوی معنویت و دنیای نوشتار آغاز شد و روزی متوجه شدم که بار دیگر درگیر نبرد نیک و خیر و شر شده، نبردی که قلب انسان را مملو از آرامش می کند، زیرا حاصل یک معجزه است. سرانجام تولد 50 سالگیم که فکر نمی کردم به این زودی ها باشد از راه رسید و مدتی نیز از تولدم گذشت. اما در دوران بازی های جام جهانی به بایپندی رفتم تا نذرم را ادا کنم. کسی که متوجه نشد که به کاشانبو رفتم، شب را در آنجا گذراندم و روزنامه نگاری برای مصاحبه نزد من آمد. هنگامی که دلیل آمدنم را گفتم پرسید: می‌خواهید از نیاچیکا صحبت کنید؟ همین هفته جسدش را از خاک درآوردند و قرار است مراسم تبرک در واتیکان انجام شود. مردم باید تجاربشان را در مورد او بگویند. گفتم نه، مسئله من بسیار شخصی است. تنها هنگامی حاضرم حرف بزنم که نشانه‌ای ببینم. و با خود اندیشیدم چه نشانه‌ای است؟ تنها نشانه ممکن این است که کسی از جانب او حرف بزند. روز بعد گل‌ها را خریدم، سوار اتومبیل شدم و به بایپندی رفتم. کمی دورتر از کلیسا ایستادم و آن مدیر شرکت ضبط آثار صوتی را به یاد آوردم که سالها پیش در آنجا بود و اتفاقات فراوانی بار دیگر او را به آنجا کشاند. هنگامی که می‌خواستم وارد خانه شوم، زن جوانی از یک مغازه لباس فروشی خارج شد و گفت: گویا کتاب مکتوب خودتان را به نیاچیکا تقدیم کرده اید. مطمئنم بسیار خوشحال شده است. و حرف دیگری نزد، اما همان نشانه‌ای بود که انتظارش را می‌کشیدم. و این نوشته همان شهادتی است که باید همه از آن مطلع می شدند. چقدر من شبیه اتفاقات. نگاه کنید، برای اینکه در روز محشر، در روز اگر روز حساب و کتابی نباشه، این برای اثبات اینکه دنیا بی هدف نیست، چند تا دلیل میشه آورد. عامیانه داریم صحبت میکنیم، ما کتابی نمیخواییم صحبت کنیم. آیا عاقلانه است که بدون حساب، یعنی فردی مثلا مثل هیتلر، مثل صدام، مثل داعشی ها، مثل افرادی که مشهورن، مثل چنگیز خان مغول و نه عدالت، آیا عدالت عالم هستی که انقدر منظمه و عدالت به معنای قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش معنی میشه؟ آیا امکان داره بی هدف باشه و قرار نباشه که حساب و کتاب پس ندیم؟ یعنی فردی میادش مثلا 10 نفر رو میکشه و خب اگر حساب و کتابی نباشه هر کسی که بخواد بیا میتونه این کار رو انجام بده، یعنی یکی از اون دلایله. و یا هر کسافت کاری بکنیم، دزدی، همه هر کاری بکنیم و هیچ فرقی بین این دو نفر نباشه، یکی از اون دلایل. بعضی ها میگن مثلا اینا که میگن که عالم دیگه ای نیست، میگن خب کارما از تو همین دنیا جوابشو میده، مگه ظرفیت دنیا انقدر هستش که فرد میاد 100 نفر رو میکشه دنیا چجوری میخواد به این آدم جواب بده؟ یکی از اون دلایله. اینا خیلی دور داریم میشیم. صحبت اصلی این بودش که اگر روز حساب و کتابی هست که هست، ما ها ایمان داریم و با دلیل هم دلایل و کد و نشانه های منطقی و هم دلایل که با علم ثابت میشه و هم دلایل و کد و نشانه های متافیزیکی و معنوی که باعث میشه که ما ایمانمون قوی تر بشه توی مسیری که داریم میریم، و اینکه تو اون روز هیچ بهانه‌ای برای ماها نباشه، حضرت باری تعالی قرآن قرار داده. کسی قرآن از کد و نشونه میادش براش، نه کد و نشونه های ساختگی که سری ابلهان یا دلسوزان، یعنی هم از تیم بد هم از تیم خوب براشون ایجاد میکنه، نه خیر. همان نشانه ای بود که انتظارش را میکشیدم. سه هفته پیش در حوالی سان پائولو مشغول پیاده روی بودم که یکی از دوستانم به نام ادینو رساله‌ای با عنوان لحظه مقدس به من داد. این رساله در 4 رنگ و با صفحه عالی چاپ شده بود. نام کلیسا یا مذهب خاصی در آن به چشم نمی‌خورد و تنها دعایی بر رویش دیده می‌شد. نمی‌دانید وقتی نام نویسنده این دعا را دیدم چقدر متعجب شدم، چون نویسندهش خود من بودم. این دعا در اوایل سال 1980 داخل جلد یک کتاب شعر چاپ شده بود. فکر نمی کردم بتواند گذر زمان را تحمل کند یا اینکه به چنین شیوه اسرار آمیزی به دستم برسند. خب کدونشونه بود آقای پائولو؟ اما هنگامی که آن را دوباره خواندم از مطلبی که نوشته بودم شرمگین و خجالت زده نشدم. از آنجایی که آن دعا چاپ شده بود و اینکه من به نشانه ها اعتقاد دارم، تصمیم گرفتم بار دیگر چاپش کنم. امیدوارم این کار به خوانندگانم شهامت دهد دعایی مختص خود بنویسند و برای خود و دیگران طلب چیزی را بکنند. من حقیقت باورم نمیشه، من کتابای پائولو کویلو رو همین شیطان و دوشیز پریمه شد یا ورونیکا تصمیم میگیرد خودش رو بکشه بوده و این کتاباشو مثلا نخونده بودم، و این نشون میده که من یه جمله‌ای تو سفر مشهد از یه دختر خانومی در یک جایی دیدم، نه اینکه حضوری ببینمشون، در یک جایی یه جمله‌ای از ایشون دیدم که شاید نمایندگانی، یعنی خیلی خوب میشد که متولیای اصلاح رفتارها در یک جامعه مثلا 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر رو به عنوان سرگراف‌ها، یعنی سر یال هایی که نشونه گذاری میشه به عنوان ایستگاه های اصلی، و این 100 نفر یا 200 نفر همون بحث نظریه گراف هایی که من روش کار میکردم به یه شکل دیگه که بخواد پیاده بشه در جامعه، و این 100 و 200 نفر به عنوان یه مشعل ها و چراغ هایی باشند که با تاکتیک های مختلف به کمک گوشی های هوشمند، یعنی استفاده از اون لبه تیز خوبی فضای مجازی و گوشی‌های هوشمند، اینها باعث تأثیرگذاری بر بیناها بشن، یا اونهایی که خواهان بینا شدنند، نه اون کسی که خودشو به خواب زده باشه که هیچ وقت بیدار نمیشه، اونهایی که بیدارند یا میخواهند بیدار شوند. و ذات و باطن پاکی دارن که هنوز آغشته به حرام نشده که کور بشه و دیگه نشه بیدارش کرد. یعنی به اون مرحله نرسیدن که هیچ دیگه امیدها ازش قطع شده باشه. و اینها با ارسال کد و نشونه ها برای اون افراد باعث همراهی اونها بشن تا کد و نشونه هایی باشن برای گمگشتگانی که میخواهن پیدا بشن انشاءالله. و این خانم توی مشهد که نمیدونم نویسنده بودن یا هر چیزی، بالاخره این محتوا رو تو قالبی جمله به این شکل گفته بودن: ما همه میخواهیم گمگشتگانی هستیم که میخواهیم به روشنایی و پیدا کردن مسیر برسیم، از هر دین و اعتقاد و مذهب و مسلک و تیپ و اصلا مهم نیستش. آدم میخواهیم به آرامش حداقلی برسیم که انشاءالله شروع کنیم تا لحظه مرگمون، که چون در مسیر انسان شدن بودیم مطمئنن شروع دنیای دیگرمون با آرامش، خیلی همون آرامشی که اون پیرمرد تاکسی ران گفته بودن که تاکسی وقتی که این نفس میاد و میره ما آرامش نداریم و خلق الانسان فی کبد. این ما خلق شدیم، آفریده شدیم در مشکلات، در گرفتاری ها، و میخواییم به اون هسته آرامشی که بزرگترین دغدغه های مادی ما رو به هم نریزه و مضطرب نشیم، نگران نباشیم که به حالت یک صفتی در شخصیتمون در بیادش. مثلا 100 نفر 200 نفر تو هر شهری باعث مثلا ترویج جریان سازی و الهام دمنده بودن و الهام دهنده بودن به هم نسلان خودشون، هم سنی های خودشون، که باعث بشن که اتفاقات خوبی رخ بده. ما به این ترتیب می توانیم ارتعاش مثبت را در قلبمان به وجود آوریم. کلمه مثبت که الان محصور شده و به انحصار جریاناتی مثل مدیتیشن بازها، یوگا بازها و یا اوشو بازها یا مثلا عرفان های نوظهور دیگه شده، ما هیچ کلمه‌ای رو نمیتونیم به انحصار فردی در بیاریم. یک اتفاقی که متولی های فرهنگی توی این 40 سال داشتن ایجاد میکردن و با این جریان سازی های حقیر و امثال حقیر باید شکسته بشه این قضیه. هیچ کلمه. من یک روز با یه دوست امنیتی صحبت میکردم خیلی سال پیش، وقتی از کلمه رها استفاده کردم، گفت رها رو نیار، استفاده نکن، برای مجاهدین منافقه. گفتم اصلا که رها خیلی کلمه زیباییه و اینطور نیست، اونا استفاده میکنن که استفاده کنن. رها، رهایی خیلی کلمه زیباییه. اصلا وابسته کردن یک کلمه به جریان معاند و یک جریان مزاحم برای ما ایرانی ها و برای ما ایرانیان وطن دوست، ایرانیان اسلام دوست، ایرانیان یگان پرست، ایرانیان موحد و ایرانیانی که خاک و پرچم و دین و اعتقاداتمون رو میپرستیم، ناموسمون رو میپرستیم، همه میخواییم. شهید گرکانی، شهید یزدان پرست و شهید آمرتضی، السلام علیکم یا اولیاء الله و احبا، السلام علیکم یا اصفیاء الله و اودا، السلام علیکم یا انصار دین الله، السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین علیه السلام، السلام علیکم یا انصار فاطمه سیدت نساء العالم. خانم برام کمک کن، بچه های خوب و توی کشوری و لشکری جلوی گرونی و فساد و این بستر اقتصادی خراب مردم کمک بکنن. مردم خیلی مشکل دارن آقا مرتضی، الهی فدات بشه. هنر آن است که بمیری پیش از آن که بمیرانندت، به مبدع منشأ حیات آنانند که چنین مردند. یه بار گفتم رفتم تو اون اتاق خصوصی ها به کمک آقای بختیاری مدیر عامل، مدیر محترم و بزرگوار و همرزم آمرتضی آبینی، همرزم تو جبهه رسانه و هنر، در رو باز کرد، گفت برو تنها باش عشق کن خودت. آمرتضا بینی بهش گفته بودم لحظه آخر که هنوز زنده بودن، دوستش میگه که سید زنده ای؟ میگه هنوز نه. آخر بمیرم الهی، یعنی بذار برم اون بر تازه چشم باز میشه بر اساس روایتی که از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هست. سید شهیدان اهل قلم، بسیجی شهید مهندس سید مرتضی آوینی، قبرشون هم شستن. تن چهره ایست که جان را ظاهر می کند، اما میان این ظاهر و آن باطن چه نسبتی است؟ آنان که روح را مرکبی می گیرند در خدمت احوای تن، چه می دانند که چرا اهل باطن از قفس تن می نالند؟ تن چهره جان است، اما از آن اقیانوس بیکرانه نمی بیش ندارد، و اگر داشت که آن دلباختگان، آن دلباختگان سنم ظاهر حسین را می شناختند. محتضران را دیده ای؟ محتضر دی آخرین لحظاتیه که میخواد وارد دنیای دیگه بشه، که هنگام مرگ چه رعشه‌ای بر جانشان میافتد. آن جذبه عظیم را که از درون ذرات تن جان را به آسمان لایتناهی خلد میکشاند که نمیتواندید، اما تن را از آن همه جز رعشه‌ای نصیب نیست. این رعشه، رعشه مرگ است، مرگی پیش از آن که اجل سر رسد و سایه پر دهشت بالهای ملک الموت بر بستر ذلت حر بیفته. موتون قبل ان تموت، اینجا دیگر این حر نیست، حر است که جان خیش را می ستاند، نه ملک الموت. پیش چشم سرادقات مصفای عشق است، گسترده به پهنای آسمان ها و زمین، نورون علا نور تا غایت الغایات، معراج نبی. و در قفا گور تنگ، تنگی تنگ تر از پوست تن، آنسان که گویی یکایک ذرات تن را در گوری تنگ تر از خود بفشارند. حر ابن یزید لرزان گفت والله که من نفس خیش را در میان بهشت و دوزخ مخیر میبینم، و زنهار اگر دست از بهشت بردارم، هر چند پاره پاره شوم و هر پاره ام را به آتش بسوزانند، دست از بهشت بر نمیدارم. من میشه ببینی و دست برداری؟ شهدا دیدن. السلام علیکم یا انصار علی عبدالله، به ابی انتم و امی، به ابی انتم و امی. حر ابن یزید ریاهی تکبیرت الاحرام خون بست و آخرین حجاب را نیز درید و آزاد از بندگی غیر وارد نماز عشق شد، و این نماز دائم است، جاری است تا ابد بر حر، و آن که در آن وارد شود هرگز از آن فارغ نخواهد شد. الذين هم على صلاتهم دائمون، و خود جان خیش را گرفت. چقدر نکنه آقا مرتضی آوینی فوکوس داشته روی این جمله. هنر آن است که بمیری پیش از آن که بمیرانندت، و مبدع و منشأ حیات آنانند که چنین مردند. تو همه جملاتش، تو همه نوشته هاش فوکوس روی این قضیه هستش، و آخرین لحظه زندگیش هم جمله رو میگه، میگه هنوز نه، میگه زنده ای، میگه هنوز نه. ببین چجوری داشته میدیده، میگه تیکه تیکم بکنه من دست از این بهشت بر نمیدارم. شهدا اینجوری بودن؟ به خودم عرض میکنم که نمیتونم دست از نورا و مادیات دنیا بکشم و شهادت رو درک بکنم، چون همه وجودم رو ماده فرا گرفته. حر آن کسی است که حق، حق که حضرت باری تعالی اذن جان گرفتن را به خود او می سپارد، مثل آقای بهجت یا معید، شیخ معید، همون کسی که اسد احمد آقایون چله نشینی شد توی دهات های قوم شیشون گذروندن، تیول عرض می کردن به اذن اولیاء الله، وقتی فوت کردن توی نجف امام جمعه نجف، خودشون مراسم کفن و دفن ایشون رو انجام دادن و بغل قبر آقای قاضی ایشون رو دفن کردن. شیخ معید فاضل استاد ما جای صدا زده میفرمودن که اگه میخواهید یه مشکلی دارید میخواهید حل بشه، سوره یاسین به روح پرفتوه این عارف شیخ معید بفرستید، مشکلتون حل میشه انشاءالله. احرار از مرگ در بستر به خدا پناه میبرند. قدم صدق هرگز بر صراط نمی لرزد. حر صادق بود، اهل فریب و مکر و دروبازی نبود، به خودش هم دروغ نمی گفت. فرایند فریب دو طرفه باید باشه، آدم نمیتونه به خودش فریب بده ولی به خودش میتونه دروغ بگه و اون دروغ رو باور کنه، خودش رو نمیتونه به فریبه، چون فرایند فریب دو نفره یا از طرف یک مبدا به چند مقصده، یک طرفه نیستش، یعنی یک شخص توی فرایند فریب قرار بگیره. هر صادق بود و از آغاز نیست جز در طریق صدق نرفته بود، صدق و ادب. وقتی حضرت عبدالله حسین حروم از راه رو بست، اسم حضرت زهرا رو آورد، آقا ارباب دو عالم اسم مادر رو آوردن، هر پاهاش لرزید، گفت مگه میشه آخ اسم زهرا رو بیاری و من بی ادبی کنم؟ با ادب بود، اهل دروغ نبود. شما با ادب باشید و اهل دروغ نباشید، عاقبت به خیر میشید. با ادب باشید، به بیت المال احترام میگذارید، به مردم احترام میگذارید. احرار را چه بسا که مکر لیل و نهار به دارالاماره کوفه بکشاند. مگه میشه احرار رو با مکر و فریب به دارالاماره کوفه کشوند؟ اما غربال ابتلاعات هیچ کس را رها نمی کند و اهل صدق را طوعاً یا کرهاً از اهل کذب تمیز می دهد. وقتی امتحان می کنی خالص از ناخالص جدا می شه. مصطفی چمران می فهمد چه پور جنگ رو بنوازید که مرد از نامرد شناخته شود. مکاری چون ضحاک ابن عبدالله نیز نمی تواند از چشم ابتلای دهر پنهان شود و فاش باید گفت این محضر عظیم، عظیم حق جایی برای پنهان شدن ندارد. در محضر خدا شتر سواری دلا دلا نمیشه، میبینه، همه میبینن، حضرت حق میبینن و اونهایی که ایشون بخواهن میبینن، تا جایی که امکان داشته باشه میپوشونند. ضحاک ابن عبدالله خود گفته است چون دیدم که اصحاب حسین همه کشته افتادند و جز سوید خزعمی و بشیر ابن حضرمی دیگر کسی نمانده است، به او گفتم یا ابن رسول الله، میدانی آن عهدی را که بین من و توست من شرط کرده بودم که در رکاب تو تا آنگاه بمانم که جنگجویی با تو هست، اکنون که دیگر کسی نمانده است آیا مرا حلال میداری؟ فکر کن حسین تنها بوده، یارو تا آخرین لحظه میتونسته به همه چی برسه، به اون حقیقت هستی برسه، به همه چیز برسه، رها میکنه چون تو امتحان بازنده میشه. عالم را دو سوست، یا سمت حسینی یا سمت یزید، یا سمت حقی یا سمت باطل، بینابینی وجود ندارد و اگر در اون وسطی مطمئن باش، اگر در سمت حق نیستی در سمت باطلی، مگر اینکه فتنه باشه، فتنه فرق میکنه، مثل بچه شطور باید بری گوشه. میدانی آن عهدی را که بین من و توست، ببین خدا لعنتش کنه، من شرط کرده بودم که در رکاب تو تا آنگاه بمانم که جنگجویی با تو هست، اکنون که دیگر کسی نمانده است آیا مرا حلال میداری که از تو انصراف کنم؟ و حسین اذن داد. نگه میشه اذن نده آقا، میگه بابا برید برید، میخوام عشق بازی کنم، آخر این داستان رو با خدای خودم بازی کنم، خونم همه وجود خون قلط بخورم، اون رقص عاشقانم رو انجام بدم. بابا دور شید بیمه، من گفتم، من که شب قبل گفتم تاریک، هر کی میخواد رو شطور رو پیاده بره. این داستان جای زهیرها و علی اکبرها و قاسمها و هرهاست، جای جونورها نیستش. خیلی سخت بودا. من وقتی که رو داستان سوریه شک کردم خیلی سال پیش، شب خوابم بود تو دمشق یا حلب، جایی دمشق بودم، حرم خانم حضرت زینب سلام الله علیها رو میدیدم. دیدم که مرکب سواران رو شطور آقا امام حسین، همه روحا پوشیده، باران بمب و گلوله، ترس تمام وجودم رو گرفته بود. وقتی داعشی ها رو می دیدم تمام وجودم تو خواب عرق می ریختم. وقتی که بیدار شدم خیس عرق شده بودم از ترس. بدونید این که ما داریم الان میگیم، بعد خودمون ببینیم، اگر روز عاشورا بودیم، اگر توی کربلای پنج بودیم، تو ولفجر بودیم، آیا خودمونم می تونستیم؟ تو نبوده که همه مثل ابراهیم هادی باشن، مثل احمد کارخونه‌ای باشن، مثل منوچهر عاقلان باشن، مثل همه شهدایی که اینجا بدن مطهرشون آروم گرفته. جنگ ترس داره، شهادت شجاعت میخواد. ما فکر کنه 100,000 تا شهید اینجوری داشتیم. یعنی اگر ما اگر برکات جنگ رو کنار بگذاریم، صدام لعنت الله علیه اگر حمله نمی‌کرد با فریب و مکر عربستان و کشورهای دیگه، اسرائیل و انگلیس و آمریکا و اینا، ما 100,000 تا مرد قوی داشتیم. حالا به برکاتش نگاه می‌کنیم که میچربه به اون قضیه، ولی 100,000 تا مرد داشتیم که به نظر حقیر احساس میکنم که اینها همینجور دارن کمک میکنن. اگر نظارت و نگاهشون اینها نبودش، خدا به حرمت اینها ما رو زمین در تهران میبلعید به خاطر گناهامون و فسادی که هست. یعنی پیروز میشیم به کمک همین شهدا. باور کنید مردم هستن، هیان، چشم ها اگر بینا بشه میبینه اینا تو کوچه خیابون ها کمک میکنم. باورتون نمیشه، خرجش یه بلیت مترو. شما وقتی حالتون بد میشه بیایید ایستگاهش حرم مطهر یا بشتر رو پیاده بشید، بیایید تو قطعه شهدا، آروم میشید. حتی اگه شب بیایید، شب مکروه، بعد نه، حتی اگر شب بیایید آروم میشید. آقا مرتضی داره نگاه میکنه من رو. الهی فدات بشه. حر ابن یزید ریاهای تکبیر اله تکبیرت الاحرام خون بست. آقا مرتضی جملات شماست، ما جسارت میکنیم. آخرین حجاب را نیز درید، را نیز درید، آزاد از بندگی غیر، وارد نماز عشق شد و این نماز دائم است. و اون که در آن وارد شود هرگز از آن فارغ نخواهد شد. الذین هم علی صلاتهم دائمون. حسین اذن داد به ضحاک. اسبی را که از پیش در یکی از خیمه ها پنهان داشته بود، یعنی بهونه داشت تا اون موقع هم به خاطر اون مرام و معرفت هایی که به خاطر اون رسوم عربی مونده بودش، نه مرام و معرفت، کسی که جوان مرد بود، اگر جوان مرد بود ارباب و مولا رو رها نمی کرد. و به دامن دشتی پر از دشمن بود زد و گریخت. تن ضحاک بن عبدالله همه عاشورا از صبح تا غروب به همراه اصحاب عاشورایی امام عشق بود، اما جانش حتی نفسی به ملکوتی که آن احرار را بار دادند راه نیافت، چرا که بین خود و حسین شرطی نهاده بود: عبادت مشروط نمی شود، عشق به اربابان آسمانی مشروط نمی شود. کرم ابریشمی است که در پیله خفه می شود و بالهای رستاخیزیش هرگز نخواهد رست. این شرطی بود بین او و حسین، و اگرچه دیگری را جز خدای از آن آگاهی نبود، اما زنهار که لوح تقدیر ما بر قلم اختیار می رود. تو بندگی چون گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. الهی من بمیرم برات. حقیب تو مسیری که شروع کردم تو اربعین های مختلف، یکی از راهزن های مسیرم همین بود که به چشم مزد حالا تمرین میکنیم این
چشم داشته موز رو از خودمون دور بکنیم.
خواجه خود رندش پر برد پروری بند پروری دانه. بله
روز بالا آمده بود که جنگ آغاز شد و ملائک به تماشاگه ساحت مردانگی و وفای بنی آدم آمدند. مردانگی و وفا را کجا میتوان آزمود جز در میدان جنگ، آنجا که راه همچون صراط از بطن حاویه آتش میگذرد. دیندار آن است که در کشاکش بلا دیندار بماند. وگرنه در هنگام راحت و فراغت و صلح چه بسیارند اهل دین. آنجا که شرط دینداری جز نمازی خرابوار و روزی چند تشنگی و گرسنگی و در طوافی چند بر گرد خانه سنگی نباشد. رو در رویی نخست تن به تن بود. اولین شهیدی که بر خاک افتاد مسلم ابن اوسجه بود، صحابی پیر کوفی در زیارت شهدای ناحیه مقدس خطاب به او آمده است. تو نخستین شهید از شهیدانی هستی که جانشان را بر سر ادای پیمان نهادند و به خدای کعبه قسم رستگار شدی. خداوند حق شکر بر استقامت تو را در راه امامت ادا کند. خواجه حق بر میدونه چجوری برد پروری و نوکر پروری و بند پروری کنه. حبیب ابن مظاهر که همراه امام بر بالین مسلم بود گفت چه دشوار است بر من به خاک افتادن تو، اگرچه بشارت بهشت آن را سهل می کند. اگر نمی دانستم که لختی دیگر به تو ملحق خواهم شد، دوست می داشتم که مرا وصیه خود بگیری. و مسلم جواب گفت با این همه وصیتی دارم. و با دو دست به حسین اشاره کرد و فرشتگان به صبر و وفای او سلام گفتند. سلام علیکم بما صبرتم. دومین شهیدی که بر خاک افتاد عبدالله ابن عمیر کلبی بود است، آن جوان بلند بالای سر قبر آمرتضی سری جوان اومدن. بعدا ادامه میدهیم. السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم رب الشهداء و الصدیقین. خداوندا از تردیدهای من حمایت کن، زیرا تردید شیوه‌ای از نیایش است. تردید است که موجب رشد من می شود، زیرا وادار من می کند بدون ترس به پاسخهای بیشمار یک پرسش بنگریم و برای تحقق چنین امری خداوندا از تصمیمات من حمایت کن، زیرا تصمیم گیری شیوه ای از نیایش است. به ما شهامت عطا کن تا پس از تردیدهای من بتوانیم ما بین دو راه یکی را برگزینیم. باشد که پاسخ آری من همیشه آری باشد و پاسخ نیمان نباشد. هنگامی که راه را برگزیدیم نه به عقب بنگریم و نه اجازه دهیم ندامت روحمان را نابود کند. و برای تحقق چنین امری خداوندا از اعمالمان حمایت کن، زیرا عمل شیوه ای از نیایش است. باشد که قوت یا قوت روزانه من حاصل بهترین نقشی باشد که در درون خیش داریم. باشد که با کار و عمل خود بتوانیم جزء کوچکی از عشقی را که دریافت می‌کنیم با دیگران سهیم شویم. و برای تحقق چنین امری خداوندا از رؤیاهای من حمایت کن، زیرا رؤیا شیوه ای از نیایش است. ما را مطمئن ساز که علی‌رغم سن و سال یا شرایط حاکم قادریم شعله مقدس امید و استقامت را در قلبمان روشن نگه داریم. و برای اینکه چنین امری تحقق یابد خداوندا به ما شور و اشتیاق عطا کن، زیرا اشتیاق شیوه ای از نیایش است. اشتیاق است که ما را به آسمان ها و زمین و به بزرگ سالان و کودکان پیوند می دهد. اشتیاق است که به ما می گوید آرزوهای من مهمند و سزاوار تلاش بی حد من. اشتیاق است که به ما تأکید می کند مادامی که به کار من تعهد داریم همه چیز ممکن است و برای تحقق چنین امری. خداوندا از ما حمایت کن، زیرا زندگی تنها طریقی است که در اختیار داریم تا معجزات را تحقق بخشیم. باشد که زمین همچنان بذرها را به گندم تبدیل کند و باشد که ما همچنان گندم را به نان تبدیل کنیم، و این تنها زمانی مقدور است که عشق را در اختیار داشته باشیم. از این رو ما را در تنهایی رها نکن، نه تنهایی زه تنها و آدم ها و شیطان صفت ها، تنهایی در سرزمین عشق با آدم هایی که در فرایندی به انسان تبدیل شدن. همواره همراه من باش و همراه مردان و زنانی که تردید دارند، آنانی که عمل می کنند، رؤیایی در سر دارند و احساس اشتیاق می کنند و به گونه ای هستند که گویی هر روزشان را وقت جلال و شکوه تو کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. داخل دو تا دوست تماس گرفتند و با موبایل ضبط میکنیم و ریکورد میکنیم و Don't Disturb رو آن کردیم که مزاحم نشن در بین این اپیزود ها دیگه. بالاخره این اپیزود و فل بداهه نیستش و این دوستانم حالا تو مصادیق که امشب توی اپیزود دیگه در مورد اون نظریه گیمرها و گوشی‌های هوشمند و وارد شدن در حریم شخصی افراد به جز در ید نهادهای خاصی که مبارزه میکنن با فساد، با تروریست و با دزدی، با مثلا گروگانگیری، این اتفاقات هیچ کس حق نه. و وقتی کسی این کارو میکنه مثل همون دزدی میمونه که از دیوار مردم رفته بیرون. وقتی کسی حق کپی رایت رعایت نمیکنه، الان من متری 6.5 دیدم که یه سری افراد از روی پرده سینما ضبط کردن، این شخص هیچ تفاوتی در محتوا و در نفس عملش با کسی که از دیوار میره بالا نداره، هیچ تفاوتی با این افراد نداره. تا اینجا رسیدیم که پائولو کوئلیو یک نشانه در زندگیش پدید اومده بود و نشانه های مختلف از اون معجزه گرفته بعد تا مثلا مصطفی مستوری یا شهید آوینی البته مثل شهید آوینی دیگر نخواهد آمد، حتی شبیهش نخواهد آمد در ایران. و امروز مثلا آرامگاه ایشان بودم و جوون ها با تیپ های مختلف می اومدن بر مزار ایشون، آرامگاه ایشون، و چقدر زیبا بودش. مثال می زنیم، اگر این جملاتی که پائولو کوئلیو حقیقت یک چیز است، پاره حقیقت ها و زیر مجموعه حقیقت که خود حقیقت کلی که یک بار در اپیزود انگری گفتم و چون اسامی بعضی بانک ها و افراد رو آورده بودم تو بحث فساد و ممکن بود که 100%، 99% ایمان داشتم، ولی 1% مثلا در مورد شهرک های صنعتی، در مورد بانک ایکس ایگرگ و خیلی جاها، در مورد وزارت جهاد شیلات، در مورد بانک مرکزیمون و بخش آیتیش و اون هکرهایی که از استرالیا و اون فرد در ارتباط با
وزارت ورزشمون و قسمت آیتیش و فدراسیون های مختلف و بخور بخور هایی که میشه، شکل عوض کردن فساد، شکل عوض کردن اختلاس در وزارت نفت و مناقصات و مزایده ها در ارتباط با وزارت ارشاد که و وزارت آموزش و پرورش که فقیرترین، یعنی از همین جا حضرت آقا که دستور اصلاح ساختار بودجه رو دادن، یکیش باید این باشه. ما انقلاب اسلامیمون، انقلابی که ایدئولوژیکی بوده، انقلابی که بر مبنای یه سری آرمان ها و اعتقادات بسیار زیبا و بر اومده از علم و معنویت خالص بوده، دو تا وزارت خونه‌ای که باید مبنای تربیت و آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد، کمترین بودجه و فقیرترین بودجه وزارت خونه‌ها باشن و خیلی اسفناکه. و این همه سازمان و نهاد فرهنگی که هر کدوم ساز خودشون رو میزنن به جای اینکه تمرکز داشته باشن، همگرایی داشته باشن، انسجام داشته باشن. اگر یک نویسنده‌ای و کسی که برجسته سازی شده اسم و نامش بولد شده توی بحث مثلا حزب اللهی یا اصولگرا یا مثلا اینوری حکومتی، هر چیزی که بهش چسبوندن، اون لیبلو بهش چسبوندن، این حرف ها رو بزنه، شاید یه جوونی که سانتیمانتاله یا به دنبال حقیقته ولی براش شائبه به وجود میاد وقتی که هیچ نویسنده لیبل بهش خورده. همون حرفو حقیقت یک چیز است و پاره حقیقت هم در دنیا، اون تیکه نور ذاتش و جنسش فرق نمی کنه. وقتی جنس یک چیزی مثل یک جنس یک چیزی تلاست، اون تلا به شکل اشکال مختلف در میاد ولی تلاست، اصلا فرقی نمی کنه حالا در کدوم کشور باشه، در کدوم فرهنگ باشه، در جامعه کدوم جغرافیا باشه، تلا تلاست و شکلش عوض نمیشه، جنسش عوض نمیشه. حقیقت هم همونجور نور نوره و حقیقتی که پاولو کوئلو بیان میکنه با حقیقتی که آوینی بیان میکنه یک چیزه، ولی بعضی مواقع از پاولو کوئلو استفاده میکنیم، بعضی مواقع از آوینی استفاده میکنیم که مخاطبان و یوزرهای مختلف ما اگر شایبه ای دارند و در آخر برسن به اینکه هیچ تفاوتی در بیان حقیقت فرق میکنه، هیچ تفاوتی در اینها وجود نداره. از آنجایی که آن دعا چاپ شده بود و اینکه من به نشانه ها اعتقاد دارم، تصمیم گرفتم بار دیگر چاپش کنم. امیدوارم این کار به خوانندگانم شهامت دهد دعایی مختص خود بنویسند و برای خود و دیگران طلب چیزی را بکنند که از اهمیت برخوردار است. ما به این ترتیب می توانیم ارتعاش مثبت را در قلبمان به وجود آوریم که بر روی تمام محیط پیرامونمان اثر می گذارد. و آن دعا این است: خداوندا از تردیدهایمان حمایت کن، زیرا تردید شیوه‌ای از نیایش است. تردید است که موجب رشدمان می شود، زیرا وادارمان می کند بدون ترس به پاسخهای بیشمار یک پرسش بنگریم. و برای تحقق چنین امری خداوندا از تصمیماتمان حمایت کن، زیرا تصمیم گیری شیوه ای از نیایش است. به ما شهامت عطا کن تا پس از تردیدهایمان بتوانیم ما بین دو راه یکی را برگزینیم. خداوندا از تردیدهایمان حمایت کن، زیرا تردید شیوه ای از نیایش است. تردید است که موجب رشدمان می شود، زیرا وادارمان می کند بدون ترس به پاسخهای بیشمار یک پرسش بنگریم. و برای تحقق چنین امری خداوندا از تصمیماتمان حمایت کن، زیرا تصمیم گیری شیوه ای از نیایش است. به ما شهامت عطا کن تا پس از تردیدهایمان بتوانیم ما بین دو راه یکی را برگزینیم. باشد که پاسخ آری من همیشه آری باشد و پاسخ نه من نه. باشد هنگامی که راه من را برگزیدیم نه به عقب بنگریم و نه اجازه دهیم ندامت روح من را نابود کند.
و برای تحقق چنین امری. خداوندا از اعمالمان حمایت کن، زیرا عمل شیوه ای از نیایش است. باشد که قوت روزانه من حاصل بهترین بخشی باشد که در درون خیش داریم. باشد که با کار و عمل خود بتوانیم جزء کوچکی از عشقی را که دریافت می کنیم با دیگران سهیم شویم و برای تحقق چنین امری. قوت یا قوت، قوت روزی، چیزی که می خوریم. خداوند از رؤیاهای من حمایت کن، زیرا رؤیا شیوه ای از نیایش است. ما را مطمئن ساز که علی رغم سن و سال یا شرایط حاکم قادریم شعله مقدس امید و استقامت را در قلبمان روشن نگاه داریم و برای این که چنین امری تحقق یابد، خداوندا به ما شور و اشتیاق عطا کن، زیرا اشتیاق شیوه ای از نیایش است. اشتیاق است که ما را به آسمان ها و زمین و به بزرگ سالان و کودکان پیوند می دهد. اشتیاق است که به ما می گوید آرزوهای من مهمند و سزاوار تلاش بی حد من. اشتیاق است که به ما تأکید می کند مادامی که به کارمان تعهد داریم همه چیز ممکن است و برای تحقق چنین امری. خداوندا از ما حمایت کن، زیرا زندگی تنها طریقی است که در اختیار داریم تا معجزات را تحقق بخشیم. باشد که زمین همچنان بذرها را به گندم تبدیل کند و باشد که ما همچنان گندم را به نان تبدیل کنیم. و این تنها زمانی مقدور است که عشق را در اختیار داشته باشیم. از این رو ما را در تنهایی رها مکن، همواره همراه من باش و همراه مردان و زنانی که تردید دارند، آنانی که عمل می کنند، رؤیایی در سر دارند و احساس اشتیاق می کنند و به گونه ای هستند که گویی هر روزشان را وقف جلال و شکوه تو کردند. آمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.